عرض میکنم خدمت همکاران عزیز و کارآموزان گرامی خانم عباس. امیدوارم که دوره کارآموزیتون تا این خوبی سپری شده باشه و بتونید از این دوره، از باقی مانده این دوره به احسن استفاده بکنید. دوره کارآموزی دوره بسیار سختیه ولی بسیار خوب، چون اصل بر یادگیری، اصل بر تعلمه و از یه جهتی هم خب به هر حال ممر و معاشی هم برای شما هست، میتونید قبل کالت بکنید. حسن دیگرش هم اینه که اگر هر خطایی ما در دوره کارآموزی بکنیم زیاد به سلام موجب ملامت نیست، حمله بری میشه که کارآموز هستیم. منتها اگر در دوره وکالت آدم بیاد خدا رو یه تقصیر یا قصوری در پرونده داشته باشه، اون وقتی که قابل پاسخگویی نیست و یک مهر و انگی برای همیشه روی سرورگ آدم میخوره که چنین خطایی از فلان وکیل سر زده، خطای علمی آدم هست. روی این اساسی که من توصیه میکنم به شما عزیزان، تجربه‌ای که خودم داشتم، در دوره کارآموزی سعی کنید تا میتونید کار انجام بدید و خودتون رو خیلی مقید به درآمد وکالت نکنید. اصل بر شما یادگیری، برای شما یادگیری باشه. سعی کنید پرونده های رو قبول بکنید، حتی اگر میتونید بدون حقوق وکاله با وکاله کم، تا بتونید کار رو یاد بگیرید. مسلما برکات این کار بعدا برای شما یکی از مثلا عرضیاتش اینه که باب درآمد رو باز میکنه، شهرت کسبی شما رو افزایش میده، شهرت شغلی شما رو افزایش میده و خواه نخواه با پرونده های بهتری در آینده مواجه خواهید شد. منتها الان اگر همه همتون رو مصروف بکنید، بعضی از دوستان البته کمن من که هنوز شروع نکرده، بلافاصله خودشون رو درگیر گرفتن پرونده میکنن. اصل این نیست. اصل در دوره کارآموزی اینه که شما خوب یاد بگیرید و تجربه علمی و عملی خودتون رو افزایش بدید. ببخشید قصد نصیحت نبود، فقط قصد انتقال تجربه بود. امروز با بحث اجتماع اسباب و ضابطه تشخیص سبب زامن در خدمت شما هستم. دوستان صاحب فضلم، مطالعه دارم، مطالعه کردم. من فقط از باب اون تحلیلی که خودم روی ماده 364 دارم و به واسطه اینکه مدت‌ها روی این بحث کردیم، نقد کردیم و تدریس کردیم، همون مباحث مسائل رو در اختیار شما قرار. سبب مفهومی است که شما در تمام پرونده، در اکثر پرونده ها ممکنه باش برخورد بکنید، هم در پرونده های حقوقی هم در پرونده های کیفری. سبب مفاهیم متعددی داره، مفاهیم مختلفی داره. اولین مفهومش مفهوم فلسفی سبب هست که مفهوم حقوقیش هم جدای از مفهوم فلسفیش نیست، یعنی اثر گذاشته روی تعبیر حقوقی و مفهوم حقوقی که ما از سبب داریم در بحث حقوق. فلاسفه میگن سبب اون چیزیست که از وجودش وجود مصادر میشه و از عدمش عدم مسبب صادر میشه و پدید میاد. در علت هم ما همین رو میگیم، علت چیزیست که از وجودش معلول به وجود میاد و از عدمش عدم مصادر میشه. همین بحث تقریبا میاد در حوزه حقوق هم اثر میکنه. منتها ما یه مفاهیم دیگه‌ای در کنار سبب و بحث تسبیب و سببیت باش برخورد میکنیم. بحث مفهوم شرط، مفهوم مانع هست، اینا چیزهایی که از مفهوم مقتضی هست که حالا امروز ما به مقتضی و مانع زیاد کار نداریم، ولی بحث شرط رو میخواییم اینجا داشته باشیم، چون سبب و شرط رو شما خوب بدونید. سبب و شرط هر دوی وچه مشترکی دارن و یه وچه اختلاف دارن. وچه اشتراکشون اونی که هر دو اگر نباشن مسبب نیست، سبب اگر نباشه مسبب نیست، شرط اگر نباشه جزا نیست. منتها اگر باشن اینجا متفاوت میشه، وقتی سبب به وجود میاد لزوما مسبب به وجود میاد، اما وقتی شرط به وجود میاد لزوما جزا به وجود نمیاد، لزوما به اصطلاح ضرر، حالا به قول حقوقی به حوزه حقوق بشه زودتر، به قول حقوقی ها به وجود نمیاد. مثل این که یه مثالی براتون بزنم. الف به ب پیشنهاد میکنه که بریم در رودی شنا بکنیم. میرن و به بر اثر عدم مهارت در شنا و نداشتن تجربه غرق میشه. اینجا پیشنهادی که الف میده به عنوان شرطه. اگر این شرط نبود اصلا این اتفاق نمیافتاد. اگر این پیشنهاد نبود نمیرفتن، این اتفاق نمیافتاد. ولی حالا که رفتن، این شرط نیست که سبب غرق شدن شده. نهاد الف نیست، بلکه عدم تجربه و ورودش در آبه. این میشه سبب که اگر در آب وارد شد و بی تجربه بود، این لزوما باعث ضرر میشه، باعث تلف میشه و باعث وقوع جنایت میشه. بنابراین اگر که وارد بود و تجربه داشت در شنا کردن، اصلا این اتفاق نمیافتاد. لزوما وجود شرط به معنای تحقق ضرر نیست. سبب و علت هم حالا خیلی تفاوتشون، بخوام بگیم مفهوم سبب و علت خیلی تفاوتی رو ما اینجا نمیخوایم مرزبندی دقیقی رو بگیم، جز این که من این رو خدمتون توضیح بدم. اجتماع اسباب یا سبب، سببیت رو که میگیم در قانون ما، ادبیاتی است که در بحث جنایات غیر عمدی و خطایی ازش استفاده میشه. در جنایات عمدی ما معمولا از عنوان علت استفاده میکنیم نه سبب. خیلی از لحاظ ماهیت با هم تفاوت ندارن. ما یه جای دیگه بحث علت رو داریم در علت احکام، اون اصلا بحث رو اینجا کار نداریم. من میخوام با این مفاهیم و معانی متعدد شما آشنا بشید و هر کدوم رو در جای خودش قرار بدید. در بحث احکام و قواعد ما احکام داریم، برمیگردیم عقب‌تر اصول، برمیگردیم عقب‌تر به مبانی احکام قواعد هست و بعد برمیگردیم به مصالح شریعه و بعد همون مفاسد و مصالح احکام هست که غایات هست و حکمت و اینها. امروز اصلا به اون بحث کار نداریم. بحث علت رو ما مترادف سبب میگیریم، منتها با این تفاوت که از علت وقتی بحث میکنیم در ادبیات جنایات عمدی بحث میکنیم، در ادبیات مربوط به جنایات خطایی و غیر عمد از عنوان سبب و سببیت استفاده میکنیم. گفتم در معنای فلسفی سبب چیزی است که از وجودش وجود مسبب، عدمش عدم مسبب پدید میاد. نکته که میخوام بهش توجه داشته باشید به عنوان یکی از پایه‌های بحث، همین مفهوم فلسفی است که جهان بر اساس قانون علیت اداره میشه و سیر کائنات بر اساس علیت هست. قاعده علی و معلولی چیزی است که در تمام امور جهان وجود داره، ساری و جاری هست. همه امور جهان از طریق علیت اتفاق میفته. همین مبحث رو ما الان در بحث اجتماع اسباب باش کار داریم. خداوند هم می‌فرماید که ان الله یجری الامور باسباب، همه امور از طریق اسباب اون جاری خواهد. این معنای فلسفیشه. اما در معنای حقوقی بحث سببیت رو ما کجاها داریم، در کدوم حوزه ها داریم؟ یکی در مفهوم مدنی رو ما سبب رو داریم، اجتماع اسباب رو داریم. در بحث ارث شما دیدید اگر کسی به اجتماع اسباب ارث ببره، به چند سبب ارث ببره، در باب مسئولیت مدنی ما اطلاق و تصویب رو داریم. باز هم ممکنه همین بحث اجتماع اسباب در تلف و در ورود ضرر مطرح باشه. اگر چند سبب باعث ورود ضرری بشه، تشخیص بدیم که سبب ضامن کی هست و مسئولیت به چه نحوی تقسیم میشه. در ماده 307 قانون مدنی به بعد هم بحث اسباب و تصویب در حقوق مدنی مطرحه، در مسئولیت مدنی. اما بحث ما رو میاریم در حوزه جزا، حوزه حقوق جزا. بحث اسباب رو و اجتماع اسباب رو ما در دو قسمت در حوزه حقوق جزا داریم. یکیش رو فقط من توضیح میدم برای آشنایی ذهن شما و کاری به امروز به اون بحث نداریم. یکی بحث تداخل اسباب در فقه که مدلش رو در حقوق داریم به عنوان تعدد جور. این بحث اجتماع اسباب که محل بحث ماست. در تداخل اسباب بحث اینه که فقها این بحث رو مطرح کردن که وقتی چند سبب ایجاد میشه، آیا مسبب هم متعدده، یعنی مقتضی مسبب متعدده و یا مقتضی یک سبب واحده. در عبادات هم هست، در حقوق هم هست این بحث. یعنی اگر که به اصطلاح اسباب متعدد شد، در مقام امتثال ما یک مسبب رو میتونیم عمل بکنیم بهش، یک تکلیف برامون ایجاد میشه یا چند تکلیف. در قابل هر سبب یک تکلیف خاص. در بحث عبادت مثلا این بحث رو دارن که اگر که چند سبب مثلا به واسه برای به چند سبب نماز واجب شد، نماز میت، نماز عهد و نذر و قسم و نماز یومیه، به چند سبب برای چند تکلیف ایجاد میشه یا یک تکلیف در مقام امتثال کافیست. میگن اصل برای اینه که هر سبب مسبب خودش رو ایجاد میکنه مگر دلیل خاص داشته باشه. یعنی تداخل اسباب و اینکه ما یک تکلیف رو در مقام سال انجام بدیم نیازمند دلیل خاص. در بحث تعدد در جرم هم شما در قانون خوندید، در حقوق میخونید که اصل بر اینه که رفتارهای جزایی، رفتارهای مجرمانه متعدد موجب مجازات متعدد خواهد بود و هر رفتار مجازات خودش رو خواهد داشت. کسی مرتکب چند جرم شده چند تا مجازات باید بشه، برای هر سبب یک حکم یک تکلیف، مگر اینکه ما دلیل داشته باشیم. ما یه جا قانون‌گذار اومده این دلیل رو به دست ما داده، میگه در تعدد مادی از نوع مشابه یک مجازات، یعنی تداخل مجازات میشه، در غیر از این قاعده بر جمع مجازات تداخل نیست. بنابراین فقط در تعدد مادی ما این دلیل رو داریم، در بحث تداخل اسباب است که در فقه داریم. در بحث تعدد معنوی هم که اصلا محل بحث نیست، چون در تعدد معنوی اسباب متعدد نیست، فعل مجرمانه یه دونه است و اوصاف متعدد، ما به اوصاف متعدد کار نداریم، سبب یکی. اما میایم در بحث اجتماع اسباب که محل اصلی بحث ماست امروز. میخوایم ببینیم اجتماع اسباب عده اقتضای سبب رو داره یا اقتضای تعدد و تکثر مسبب رو داره. وقتی که چند عامل در وقوع یک جرم اثر میکنن و دخالت میکنن، چند حالت پیش میاد. یا این عوامل به نحو مباشرت اثر میکنن، یا به نحو اجتماع سبب و مباشر، یا به نحو اجتماع اسباب. میدونید که مباشر کسی است که جرم رو بلا واسطه انجام میده، مستقیم انجام میده، و سبب کسی است که جرم رو مستقیمش انجام نمیده، موقعیتی رو فراهم کنه، صحنه ای رو آرایش میکنه که این جرم اتفاق بیفته. مثل اینکه چاهی میکنه، شبانه فرد نابینایی رو به خونه خودش دعوت میکنه و اون خودش میفته توی چاه. مباشر انداختن این در چاه این نیست، ولی سببیتی رو فراهم کرده که اون بیفته توی این چاه و سبب جنایت بشه. حالا اینجا در وقوع جرایم وقتی چند تا عامل دخالت میکنه، ما یکی از این سه حالت رو داریم. وقتی چند نفر به نحو مباشرت مرتکب یک جرم میشن، بحث شرکت پیش میاد. همه اینها مثلا و همه مجازاتشون مجازات فاعل بوده. منتها به مباشرین متعدد ما دیگه نمیگیم مباشرین متعدد، میگیم شرکای جرم، عنوان شرکت در جرم. وقتی اجتماع سبب و مباشر باشه، یکی سبب باشه یکی مباشر، قاعده برای اینه که مباشر ضامنه و مباشر مسئوله، مگر اینکه سبب مباشر مسئول نباشه، طفل غیر ممیز باشه، مجنون باشه یا حیوان باشه، عامل مسئول نباشه، که اون وقت مسئولیت با سبب و سبب احواز می باشه. تو دیگه اجتماع اسبابه، وقتی که چند سبب با هم موجب تحقق یک جرم میشن، اینجا میخوایم ببینیم مسئولیت با کیه. و اینجاست که هم قانونگذار قانون ماده که نوشته به ایراد هست و مشکل هست، امید داشتیم در قانون جدید برطرف بشه، به اصطلاح ایراد افسوده شده در قانون جدید، هم دیوان کشور در آرای مختلف خودش رو دچار تشتت کرده تا بتونه به یک نتیجه عادلانه برسه. ما می‌خوایم از همه این دشواری‌های موجود در این مواد و ضابطه‌ای که قانون به دست داده می‌تونیم به یک راه حل من برسیم در تشخیص سبب یا نه. گفتن این مبانی نظریه این بحث برای اینکه می‌خوایم وارد قسمت کاربردیش بشیم و این بحث اجتماع اسباب و ضابطه تشخیص سبب برای شما در پرونده‌های متعددی می‌تونه کارایی داشته باشه و به کارتون بیاد. بس کاملا کاربردی است، منتها با مبانی نظریش. مشکلی که سبب شد من این بحث رو انتخاب بکنم اینه که ماده 364 قانون مجازات 1370 که خدمت شما هم تقدیم کردم، این ماده ضابطه‌ای رو به دست میده در تشخیص سبب که از قانونگذار بعیده در یه همچین موقعیتی ضابطه به دست بده و یک نسخه رو در واقع ما برای همه پرونده ها بخواییم بپیچیم. دلیلش رو میگم چرا اینجا نباید ضابطه به دست میداد. مشکل بعدی این که کار رو وقتی دشوارتر میکنه که مثال میزنه، اصلا تو ماده قانون ما نباید مثال بزنه، این از قانونگذار بعیده. در ورقه امتحانی شما وقتی میخواد یه چیزی رو برای استاد توضیح بدید، باید مثال بزنید، توضیح فکستاق رو بگید، مفهوم رو بگید، بتونید حرفتون رو اثبات کنید. ولی یکی از موضوع میخوام یکی از ویژگی های قانون نویسی که در عین ایجاز حد اکثر معنی رو برسونه، قانونگذار از خشم و تکرار و مثال زدن اینها باید پرهیز بکنید. مشکل وقتی ایجاد میشه که تو ماده 364 مثال میزنه، میگه مانند آن که کسی چاهی بکنن و دیگری سنگی در کنار چاه بگذارن و عابری در اثر با سنگ در چاه بیفتن. ولی سنگ ضامن است. این ضابطه رو میده برای تمام پرونده های قتل. بعد ما میایم وارد پرونده های قتل میشیم، میبینیم با این ضابطه نمیتونیم عمل بکنیم. دیوان شاید میبینه نمیتونه عمل بکنه. اینی که آرایی که میده کاملا علارغم که استناد میکنه به این ماده، میبینیم از مسیر ماده منحرف میشه. اومده در ماده 529 قانون جدید که دقیقا همین ماده است، همین کار رو تکرار کرده. این متن دوباره آورده شده با اضافه کردن یک عبارتی در زیر اون ماده که حالا اون در جای خودش بحث میکنه و مشابه افزون کرده اون عبارت. این باعث میشه که ما ببینیم که آیا ماده 364 رو اصلا تو قانون نادیده بگیریم، مسکوت بذاریم، یا باید بهش استناد بکنیم. وقتی یه جایی در پرونده اجتماعی چند سبب باشه مجبوریم استناد بکنیم، و کم هم نیستن این پرونده ها. کسی دیگری رو مجروح میکنه، میذارنش توی آمبولانس، میخوان ببرن بیمارستان، در حین راه آمبولانس تصادف میکنه و این میمیره. خب علت مردن این چیه؟ تصادف آمبولانس یا مجروح شدنشه؟ اون میگه اگه تو مجروحش نمیکردی اصلا تو مسیر بیمارستان قرار نمیگیره. اونم میگه خب من مجروح کرده بودم میومد بی‌مداوا میشد، تو اگه تصادف نمیکردی علت قتل نبود. یا موارد بسیار زیادی دیگه، پرونده های زیادی ما داریم در این ارتباط که بحث اجتماع اسباب مطرح میشه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم من این رو هم توضیح بدم خدمتتون. ما یه اسباب ارضی داریم، یه اسباب طولی. اسباب ارضی اینه که چند سبب در عرض هم دیگه قرار بگیرن. اما بحث شرکت، این معادل بحث شرکت، شرکت پیش میاد. به این اسبابی که در عرض هم هستن ما میگیم شرکای جور. شرکت در جرم حتما لزومی مباشرت شرکا نیست که شرکا به مباشره مرتکب جرم شده باشن، هر کدوم یک ضربه چاقو به این مقتول زده باشن بکشنش. میتونن به مباشره باشه، میتونه به تصدیق باشه، یعنی میتونه چند سبب در عرض هم قرار بگیره، منتها عاملین ایجاد این اسباب میشن شرکای جرم، با تصدیق این کارو کردن. ماده 215 قانون مجازات 70 در مورد شرکت در جرم به نحو مطلق. ماده 360 قانون جدید و ماده 527 قانون جدید هم بحث شرکت در جرم هست، منطبق به صورت تصویر. پس اجتماع اسباب ارضی زمانی است که ما با فرض شرکت روبرو باشیم. ماده 215 میگه شرکت در قتل زمانی محقق میشود که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد. این جمله جان مطلب در بحث شرکت، که مرگ مستند به عمل همه آنها باشد. که اگر که یه وقتی از توی علت قتل با یه علت بسیط مواجه هستیم، یک ضربه چاقو به مثلا قلب خورده و مرگ علت مرگ میشه پارگی قلب، یا یک شکستگی در جمجمه هست، ولی وقتی با ضربات متعدد یا جراحات متعدد ما روبرو هستیم، مجموعه این جراحات اگر پزشک قانونی می‌نویسه علت تامه مرگ عبارت هست از مجموعه 5 ضربه وارده و خونریزی ناشی از آن. اون وقت اینا میشن اسباب ارضی. هر 5 تا ضربه یک علت تامه رو به وجود آورده. علت تامه می‌خوایم برای مرگ. منتها اینجا منقسم میشه به اجزای کوچکتر و مرکب هست از اجزای کوچکتر و هر کدوم به عنوان یک سبب در عرض هم هستن. چرا بگیم در عرض هم هستن؟ یکی از حس استناده، استناده به نتیجه به فعل اونها، این چیزی که ماده 215 میگه، میگه مرگ مستند به عمل همه آنها باشد. ممکنه در بدن این مقتول جراحات دیگه هم باشه، کبودی هم باشه، ولی مرتبط با قتل نباشه، ما به اونا کار نداریم. اون چنده که در نظریه پزشکی قانون به عنوان علت قتل میاد، اینا اسباب ارضی هستن. از حیث استناد نتیجه مستند به این 5 ضربه است در عرض هم. از حیث مسئولیت اینها در عرض هم. مجازات شریک مجازات فاعل مستقل. همونطور که یک فاعل مستقل رو مجازات میکنیم، شرکا رو مجازات میکنیم. و مجازاتشون مساویه و مسئولیت همشون هم برقراره. از این حیث اینا در عرض هم. ما به این بحث هم خیلی اینجا کار نداریم، جز اینکه حالا ماده 500 یه چیزی رو اضافه کرده که در آخر بهش اشاره میکنه. و بحث ما روی اسباب توریست و تشخیص اینجا مشکل میشه که وقتی اسباب در طول هم قرار میگیرن و اثر اونها در وقوع جنایت بر اساس تعاقب و تسلسله، اونجا تشخیص اینکه کدوم مسئول مشکل. مثالی داریم در همین بحث که از دیوان کشور پرونده بوده، رأی بوده، شهرداری گودالی رو احداث میکنه در معبر عام و گودالی چی بوده؟ گودالی نبوده که اگر طفلی میفته توشه. از طرفی هم یکی از اهالی کوچه آب فاضلاب به خونه خودش رو هدایت میکرده به بیرون، آب رفته در این گودال جمع شده، طفل خردسالی اومده افتاده توی این گودال و مرده. اینا یکی از اینها مسئوله. اینجا دیگه بحث شرکت نیست، کدوم مسئوله؟ ضابطه میخواییم برای که احراز بکنیم که کی مسئوله. شهرداری میگه اگر شما این آب رو هدایت نمی کردی به کوچه، این اتفاق نمی افتاد و این بچه اگر هم افتاد توی این گودال نهایتا دستش نمی مرد. اون هم که شما اگر این گودال رو احداث نکرده بودی، این آب سطحی بود و میرفت، جمع نمی شد که باعث خفگی بشه. در بحث اجتماع اسباب ما با این سلسله تعاقب و تسلسل اسباب مواجه هستیم که هر کدوم میتونه در دفاع از خودش بار و مسئولیت رو متوجه دیگری بکنه. حالا ما باید بیایم به یک ضابطه عادلانه تکیه بکنیم، ضابطه رو تشخیص بدیم که نتیجه رأی، اگر میخوایم به اون ضابطه تکیه بکنیم، نتیجه رأی عادلانه در بیاد. ظاهرا ماده 360 اینجوری نیست که اگر ما به این ضابطه عمل بکنیم رأی همیشه در همه پرونده‌ها عادلانه در بیاد. چرا؟ چون ببینید قبل از اینکه من وارد اشکال ماده 364 بشم، بحث رابطه علی و معلولی رو که ما احتیاج داریم در پرونده های قتل و جنایات میخوام بحث بکنم. اینکه من متمرکز میشم روی قتل اصلا محل بحث اجتماع اسباب در بحث تشخیص رابطه علیت اولا و ثانیا در پرونده های مربوط به جنایات. ما در مسئولیت مدنی کار نداریم. در حقوق محل بحث اجتماع اسباب در بحث جنایات هست و بحث تشخیص رابطه علیت و رابطه علیت هم میدونید یکی از اجزاء عنصر مادی است. حالا ما در عنصر مادی داریم بحث میکنیم، باید این مرگ و رفتار یکی از این افراد که سبب هستن و سبب رو ایجاد کردن رابطه علیت احراز بشه. قطعا میدونید که رابطه علیت و قانون علی و معلولی در علوم تجربی ویژگی هاش با اون علیتی که ما در علوم انسانی ازش صحبت میکنیم متفاوته. مهمترین تفاوت اینا در قاطعیت این هاست. در علوم تجربی ما با یک نتیجه قطعی تقریبا، نمیگم 100%، ولی تقریبا نزدیک به 100% مواجه هستیم. اگر رابطه علیت بین دو تا پدیده مادی و طبیعی کشف شده باشه، به درستی کشف شده باشه، نتیجه همیشه همونه، تخلف ناپذیره، درصد خطا خیلی پایینه. اما در علوم انسانی ما از یک نسبیت بسیار مهمی برخوردار است. رابطه علیتی نداریم، یا اگر بخوایم کشف بکنیم موردی و استقرایی کشف میکنیم، نمیتونیم قیاس بکنیم، نمیتونیم حکم کلی بدیم. مثلا این که بگیم علت بزهکاری چیست، ما رفتیم مطالعه کردیم دیدیم علت بزهکاری فقره. نه، همیشه علت بزهکاری فقر نیست. بسیاری از کسانی که در کودکی فقیر بودن و با سختی زندگی میکردن انسانهای بزرگی شدن. مرحوم دکتر حسابی در زمان کودکی با سختی فراوان و استرام مزایق مالی مواجه بود، ولی شد دکتر حسابی. بسیاری از پیامبران ما چوپان بودن، یتیم بودن. پس فقر نمیتونه علت بزهکاری باشه، ولی میبینیم خیلی جا فقر فسادآور. خود پیامبر میفرمایند که کادر فقر ان کفر. از طرف ثروت هم، ثروت زیاد هم میتونه فسادآور باشه. پس هیچ کدوم از اینها نمیتونه قاطع باشه. باید ببینیم در مورد این شخص به خصوص کدوم علت اثر کرده. یا مثلا مکاتبی که اومدن در بحث حقوق جزا، مکاتب مختلف تاریخ تحولات حقوق جزا، شما ببینید هر کدوم اومدن گفتن یک علتی برای بزهکاری ما کشف کردیم، علت بزهکاری اینه. یکی گفت جبر زیستیست، اختلال زیستی است، یکی گفت جبر اجتماعی است، یکی گفت اراده آزاد انسان، اراده آزاد. همه اینها به این توجه نکردن و اگر شکست خوردن و افول کردن، دلیلش این بود که هر کدوم از اینها یک علت رو اومدن مطلق کردن. اما در علوم تجربی ما با وقتی قانون علی و معلولی رو در مورد یک پدیده و رابطه یک پدیده کشف کنیم تقریبا قطعی است. هیدروژن و اکسیژن رو شما اگر 10,000 بار با هم ترکیب کنید نتیجه آبه. این معلومه، اون علت است که ترکیب این دو تا عنصر در طبیعت هست. اما در مورد علوم انسانی اینجوری نیست. یک فرد اثر مثبت داره، یه جای اثر منفی داره. سر همینطور همه عوامل دیگه هم هست. بنابراین این رو در نظر داشته باشید. حالا میام که پرونده های قتل. تو پرونده های قتل ما همیشه تنها پرونده ایست که سه صورت و سه بخش مجزا از هم داره و هیچ ارتباطی هم این پرونده این قسمتش به هم نداره. یه پرونده کلاهبرداری از اول تا آخر ماهیت کار قضاییه. قاضی احراز میکنه، قاضی هم تعیین مجازات میکنه، به تشخیص خودش مجازات تعیین میکنه در حدود قانون. ولی در پرونده قتل سه قسمته و در هر قسمت یک کسی نقش میکنه. بخش اولش بخش طبیعی اون هست، بخش طبیعیش هست، تابع قواعد علوم تجربی است. مرگ اتفاقی است که روی جسم انسان میفته و این اتفاق طبیعی است، ربطی به علوم انسانی نداره. قلب پاره بشه انسان میمیره، شکستگی جمجمه باشه، خونریزی مغزی باشه میمیره، مسمومیت باشه این پیکره طبیعی از کار میفته میمیره. بنابراین در این بخش تنها کسی که میتونه اظهار نظر بکنه علم پزشکی است و پزشک قانونی است. قاضی نمیتونه بی اعتنا باشه و نظر پزشک رو نگیره. میتونه نظر یک پزشک رو به عنوان کارشناس بکنه و بهش اتکا نکنه و بگه غلطه چون با اوضاع احوال مسلم قضیه در تعارضه، ولی مجبوره نظر کمیسیون پزشکی رو بگیره، نظر هیئت دیگر رو بگیره. اینقدر باید این کار رو تکرار بکنه تا برسه به جایی که از لحاظ علمی یقین بکنه که نظر کارشناس اومد اعلام کرد علت تامه قتل چیه و درست. وقتی که این درست شد، تموم که شد، تازه اون بخش قضایی کار شروع میشه. پزشک قانونی میگه از این جسدی که من معاینه کردم 3 ضربه داره، کبودی داره، شکل داره، ولی این 3 ضربه چاقو که در قلب خورده و به ران پا خورده مثلا، اینها علت قتله. حالا قاضی باید بگرده ببینه از بین منازعه کنندگان این ضربه رو کی زده. این کار قضایی است. قاضی قاتل رو مشخص میکنه، ولی مجازات دیگه در اختیار قاضی نیست، مجازات در اختیار اولیای دمه. اون میگه دلش میخواد قصاص میکنه، اگر خواست عفو میکنه، اگر خواست دیه میگیره. و اینجا هم یه بحثی هست، میتونید روش تحقیق کنید. به عنوان یکی از موضوعات تحقیق، تنها جایی است که در پرونده جنایات و قتل اولا نتیجه دعوا و خصوصی بر هم منطبق، مجازات همون ضرر زیان شکلی و خصوصی است و دوتا نیست، و ثانیا هیچ سلطنتی برای دستگاه قضایی در تعیین مجازات و اعمالش و عفوش و اسقاطش نیست. این رو میتونید روش تحقیق کنید. آیا درسته که ما عنان یک پرونده رو، عنان یک اجرای یک مجازات یا صرف نظر کردن اون رو در سنگین ترین مجازات بسپریم دست شاکی و خصوصی که ممکنه از سر انتقام جویی این کار رو بکنه، ممکنه دلایل دیگه داشته باشه، سلطنتی برای دستگاه قضایی حاضر و ناظر دایر قائل نشه؟ این میتونه موضوع تحقیق باشه. کاری الان میشه ببینید در بحث پرونده های قتل پس ما 3 تا قسمت مجزا از هم داریم. ما اون قسمت اول در تشخیص رابطه علیت کار داریم که یک بحث علمی و تجربی است که پزشک قانونی باید تشخیص بده که علت مرگ چیه، بعد قاضی بیاد پیدا کنه قاتل کیه و ضارب کیه یا جارح کیه. پس اینجا ما تابع قانون علت و معلولی هستیم. در ماده 486 قانون جدید هم گزار ما اومده همین بحث رابطه علیت رو مطرح و اساس رو و بنا رو بر احراز رابطه علیت میگذاره، علت قتل رو میخواد. میگه جنایت در صورتی موجب قیادی است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اهم از آن که به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. پس این اساس کار ماست. در ماده 486 ما باید رابطه علیت رو احراز بکنیم و این یک بحث طبیعی است، بحث تجربی است که کار پزشکه، کار قاضی نیست. تشکیلات تامه قتل که حالا یا منقسم میشه به علل ناقصه و مرکب هست از علل ناقصه متعدد یا یک علت واحد هست. اگر علت واحد باشه که اصلا بحث اجتماع اسباب رو ممکنه پدید نیاره. اما اینکه حالا ما سبب زامن رو چجوری تشخیص بدیم، اسبابی که دخالت میکنن، چند تا نظر مطرح شده. حقوقدان ها یک سری نظراتی رو گفتن. این بحث حقوقی هست، در حقوق فرانسه هم هست، در حقوق ایران هم هست. فقهای نظرات دیگه رو میگن، خیلیش معادل همه، تفاوتی هم نمی‌کنه. نظریاتی که در حقوق هست، نظریه شرط ضرر نتیجه هست، نظریه شرط دین و بلافاصله و جرم هست، نظریه شرط پویای نتیجه و شرط کافی نتیجه است. خیلی از نظام‌های حقوقی یا در بعضی از نظام‌های حقوقی گاهی می‌بینیم دیوان کشور یا مراجع قضایی به یکی از این نظرات تکیه می‌کنه، به یکی از این ضوابط تکیه می‌کنه. هر کدوم از این نظرات یه ایراداتی دارن. در فقه هم ما نظراتی که داریم، یکی نظر سبب مقدمه در تأثیر، سبب مقدم در ایجاد، سبب مؤخر در حدوث هست، سبب عقبا در تأثیر، نظریه برابری اسباب. حالا بعضی معادله همون نظرات حقوقی است، من توضیح میدم. شرط ضروری نتیجه میگن که هر شرطی، هر کدوم از این اسباب که در سلسله اسباب دخالت داره و در این حادثه، در این پرونده دخالت داشته، میتونه ضامن شناخته بشه، میتونه عامل جنایت شناخته بشه. مثل اینکه در حقوق آلمان مثالی هست که کسی رفت به تماشای تئاتر، یک اسلحه پر توی جیب بارونیش بود، لباسش رو به لباسدار میسپره سالن، لباسدار همون موقعی که میخواد لباس رو جابجا بکنه، این اسلحه از جیب بارونی میفته، همون موقع با یکی از مشتریا دعواش میشه، با این اسلحه میزنه دجیب میکشه. دیوان کشور اومد، دادگاه های آلمان اومدن لباس صاحب بارونی رو که اسلحه رو برده بود به سالن تئاتر مسئول شناختن، گفتن تو اگر نمیبردی این اتفاق نمیفتاد. درست اگر این نمی بود این اتفاق نمی افتاد. این میشه همون مفهوم شرط و سببی که من براتون توضیح دادم. اما دلیل نمیشه که این سقطی باشه. نتیجه تک نظریه شرط ضروری این میشه که همیشه ما به نتیجه عادلانه نمی رسیم. در این پرونده ببینید، صاحب بارونی مسئول شناخته شده، اما کسی که قاتل اصلی است و تلف مستند به عمل اون هست، اینجا مسئول شناخته نمیشه. ایراد این نظریه اینه. میان حقوقدان‌ها یه بحثی رو مطرح میکنن، هم ارزی شروط. مثالی که میزنن میگن مثل اینکه کسی بیاد سگی رو بدون قلاده با خودش در شهر به گردش ببره، قلاده نداره که مهارش بکنه، یه کودکی میاد حرکاتی میکنه، سگ وحشته، میپره وسط خیابون، ماشینی داره در حال عبور هست در سمت چپ خط وسط خیابون، اون داره خلاف میره، عابری در غیر محل خطکشی داره عبور میکنه، در اصل این سلسله حوادث که حالا در یک ثانیه یک دقیقه ممکنه اتفاق بیفته، برای اینکه با سگ برخورد نکنه میزنه عابر رو میکشه، مجروح میکنه، عابر رو میبره بیمارستان، پزشک اهمال میکنه، زخم سرایت میکنه و این میمیره. مرگ مستند به کدوم سببه؟ اگر بدون قلاده نمیومد تو خیابون این اتفاق میفتاد، اگر اون کودک نمیترسوندش باز این اتفاقات نمیافتاد، اگر اون ماشین در مسیر خلاف حرکت نمی‌کرد یا اون عابر در غیر محل خط‌کشی حرکت نمی‌کرد، هر کدوم از اینها به اندازه دیگری میتونن در وجود رسلا، در ایجاد این حادثه و این داستان و این قصه مؤثر باشن. هر کدوم هم میتونن بگن اگر تو نبودی این اتفاق نمی‌افتاد و درست هم هست. حالا ما می‌خوایم تکیه بکنیم، بگیم هر کدوم از اینها که مؤثرن میتونیم بهشون به صورت عنوان عامل ضامن مقصر بشن، محکومش می‌کنیم. نتیجه لزوماً عادل هست. اگر صاحب سگ رو یا اولیای اون کودک رو بخوایم ما مسئول بشناسیم، نتیجه عادلانه در نمیاد. بنابراین نظریه شرط ضروری نتیجه با این مشکل مواجه هست. نظریه شرط مستقیم و بلافاصله جرم، یعنی میگن ما اسباب بعیده رو نگاه نمی کنیم، اون سببی که بلافاصله منجر به جرم شد، یعنی سبب مؤخر، فقها بهش میگن سبب نزدیک به حادثه، اون رو ما مقصر بشناسیم. اینجا هم باز علت اینه که لزوماً ما نمیتونیم به سببی که رابطه علیت مؤثر داشته باشه با قتل برسیم و اونو پیدا بکنیم. اینم این ایراده داره. همیشه سبب آخر ممکنه سبب مؤثر نباشه. شرط پویای نتیجه میگن ما بیایم بین اسبابی که یا شرایطی که یا دلایلی که حالت ایستا و غیر متحرک داره با اونهایی که حالت پویا و داینامیک داره تفاوت قائل میشه و اون شرط پویا رو ما مقصر بشناسیم. مثلا یک کسی ناراحتی قلبی، نارسایی قلبی داره در شرایط عادی که نمیمیره، دیگری میاد یه مشت میزنه به قلب این، و بر اثر این ضربه مشت میمیره. این یه شرط پویاست، این باعث شد مرد و این رو مسئول بشناسیم. باز هم در اینجا ایرادی که هست اینه که همیشه عامل پویا نمیتونه مقصر باشه. ممکنه وقتی عاملی که حالت ایستا داره سبب ایستا مقصر باشه، مثل این که سوزانبان قطار ریل رو عوض نکنه، قطار بیاد واژگون بشه، یا اون مانعی که میخواد راه قطار رو ببنده اون رو نیاره پایین و ماشین بیاد رد بشه و با قطار تصادف بکنه. این حالت ایستا داره، هیچ کاری هم نکرده، ولی میتونه این سبب حادثه باشه. اینم با این ایراد مواجه هست. میگن شرط کافی، حقوقدان ها میگن با منطق بیشتر سازگاره، شرطی که کفایت میکنه برای وقوع نتیجه و برای حصول نتیجه، شرطی که قابلیت این رو داره که نتیجه رو پدید بیاره ما به اون تکیه بکنیم. مثلا مثالی که آقای دکتر ثانعی میزنن که اگر کسی بیاد مسئول رسیدگی به وسایل نقلیه است و نوبت میکنه، باید اون اجازه حرکت بده، کنترل بکنه، کنترل فنی. اون متوجه میشه که سیم ترمز نیمه بریده است، میگه عیب نداره، اینقدری هست که این سرویس مدرسه بچه‌ها رو ببره و برگردونه، برگشت من درستش میکنم. اجازه میده ماشین حرکت میکنه، راننده در بین راه احساس میکنه ترمز خوب نمیگیره، اون هم میاد نگاه میکنه، متوجه این ایراد میشه، میگه تا خونه میرسم، ماشین رو به حرکت در میاره، واژگون میشه و همه میمیرن. مسئول این حادثه هر دو تقصیر کافی است برای این حادثه. ما اینجا با این ایراد میشیم که شرط کافی اگه بخوایم بهش تکیه بکنیم، جایی که دو تا شرط کافی داریم به کدوم تکیه بکنیم؟ کدوم؟ باز اینجا یه ضابطه میخوایم که تشخیص بدیم، اولی یا دومی، بلافاصله با جرم، سبب مقدم یا سبب مؤخر. اینجا باز ما نیازمند ضابطه هستیم. در بحث شرکت هم ماده 215 میگه که عمل هر یک به تنهایی کافی برای قتل باشد یا نباشد. یعنی ممکنه چند حادثه و چند ضربه مؤثر که کفایت تحقق نتیجه قتل رو داره وجود داشته باشه، اونها رو شریک میگیریم. حالا اینجا بحث ما در اجتماع اسباب طول نیست، این نظر این ایراد رو داره. بنابراین بهترین نظری که ما میشه بهش اتکا بکنیم و بر اساس اون بیایم تشخیص بدیم علت زامن و سبب زامن رو، اون علت مؤثره، اونی که رابطه علیت داره با قتل. پزشک قانونی وقتی این جسد رو معاینه میکنه میگه چی؟ اون بچه‌ای که افتاد در اون گودالی که شهرداری حرف کرده و آب خورد و مرد، وقتی پزشک قانونی جسد رو معاینه میکنه، میدونید که پزشک قانونی به عنوان کارشناس حق نداره در مسائل قضایی پرونده دخالت کنه. باید بنویسه غرق شدگی در خفگی در آب. حالا کجا افتاده؟ توی دریا افتاده یا توی گودال؟ این رابطه به پزشک قانونی نداره، حق نداره. مینویسه پارگی قلب در اثر اصابت جسم برنده، کار نداره این چاقو بوده یا شمشیر یا شیشه، چون اینا هم ممکنه پرونده رو به بیراهه بکشه. اون چیزی که میبینیم آینه میکنه و مینویسه. در اینجا هم ما علت مؤثر رو اگر بخوایم، اون چیزیست که پزشک قانونی در برگ صورت جلسه معاینه جسد اون پایین یه جایی داره علت تامه. در تصادفات هم ما داریم در فرم تصادفات و گزارش مأمور فن اصلا می‌نویسه علت تامه تصادف، مثلا عدم توجه راننده این ماشین، خواب‌آلودگی راننده، هر چیز. در اون صورت جلسه معاینه جسد علت تامه رو بعد از اینکه تمام شرح معاینه جسد رو توضیح دیدیم که علت تامه اینه، اون میتونه به عادلانه ترین نتیجه منتهی میشه، چون این اتفاق، این قسمت پرونده قتل پرونده یه قسمت طبیعی است و تجربی است و ما نیازمند این هستیم که از قواعد علوم تجربی اینجا پیروی کنیم. اما فقها نظراتی که دارن، مقدمه در تأثیر، سبب مقدمه در ایجاد، سبب مؤخر در حدوث، سبب اقوا در تأثیر و برابری اسباب. حالا وارد ماده 364 میخواییم بشیم. میخواییم ببینیم اینجا میگه اگر کسی چند نفر به نحو سبب در وقوع جنایتی اثر داشته باشن، اون که اثر کارش قبل از دیگرش زامنه، منظورمون چیه؟ منظورمون سببیست که اول ایجاد شده یا سببیست که اول اثر کرده؟ مسلماً اینجاست تقدم و تأخر زمان ایجاد سبب نیست. مثالی که میزنه در سنگ و چاه فرق نمی‌کنه که اول این چاه رو یکی اومده حفر کرده، بعد دیگری اومد سنگ رو کنارش گذاشت، یا اول این سنگ رو کنارش گذاشتن حافر چاه اومد کنار این چاه رو حفر کرد. ما به این کار نداریم. ما لحظه که داره جنایت اتفاق میفته به نوبت تأثیر کار سبب نگاه میکنیم، یعنی در واقع تقدم و تأخر ترتبی اثر سبب مهم هست. اگر این فیلم رو شما با حرکت آهسته بخواید نگاه بکنید، میبینید آبر میاد، اول پاش برخورد میکنه به سنگ، بعد میفته تو چاه. یعنی سنگ اول نقش خودش رو مثل بازیگر اول میاد روی صحنه نقش خودش رو بازی میکنه، میره بعد اون یکی. سنگ اینجا نقش خودش رو اول بازی کرد، بعد افتاد توی چاه. اون چیزی که در ماده 364 ملاک ماده هست، تقدم و تأخر ترتبی اثر سبب هست، نه زمان ایجاد سبب. اما متاسفانه در ماده 530 اومده، 530 قانونگذار جدید اومده، سبب مقدم در ایجاد و سبب مؤخر در حدوث رو هم بحثش رو آورده، که حالا گرفتاری که ایجاد میشه بعد از این بیشتره. ما تا اینجا میخواستیم این ضابطه اول رو یه جوری به صدا تفسیرش بکنیم که به نتیجه عادلانه برسیم و مشکل موجود رو برطرف بکنیم. حالا ببینیم یه ضابطه دیگه به دست میده ماده 530 که من میرسم بهش. اما ببینید در بحث ماده 364 و 529 که سبب در وقوع جنایت اول اثره، سبب اقوا در تأثیر همونیه که ما میخواییم بهش برسیم، یعنی علت مؤثر، همونی که به نتیجه عادلانه میرسه. اما فقها نظرات مختلفی دارن. قول این که سبب مقدم در تأثیر زامنه قول مشهور فقها هست، قانون ما هم از این قول پیروی کرده. میگن در توجیهش هم این رو میگن، میگن اثر سبب اول استصحاب میشود، وقتی پاش گرفت به سنگ بقیهش که اثر اینه استصحاب میشه. بقیه فقها ها بعضی از فقها هم رو خویی میفرمان که اینجا اصلا محلی برای استصحاب نیست، استصحاب یه اصل عقلیه، اینجا ما دلیل داریم، الاصل دلیل حیث الله دلیل، اینجا اصلا نیازمند استصحاب نیستیم ما. بعضی از فقها قائل به برابری اسباب هستن و میگن که ما هر دو سبب رو با هم زامن بگیریم و متضامنا مسئول بشناسیم. اما در مورد سبب به اصطلاح مقدمه در تأثیر، ماده 364 که خدمتون هست نگاه بکنید، میگه اگر کسی سنگی به کنار چاه دیگری هم چاه حفر بکنه، کسی که میاد پاش برخورد به سنگ میکنه زامنه. حالا دو تا پرونده آوردم خدمت شما، در هر دو اتفاق افتاده. در پرونده اول عمق چاه 1 متر، چاله است، گوداله. در پرونده دوم عمق چاه 50 متر. در هر دو شما باید گذارنده سنگ و زامن بشناسید. در حالی که اگر پاش بگیره به این سنگ بیفته توی این چاه 1 متر، نهایتا پاش میشکنه، نمیمیره، کشنده نیست. اما توی چاه 50 متری که سنگ میکنه، علت مرگ وقتی پزشک قانونی این جسد رو میکنه میگه شکستگی جمجمه، شکستگی دست و پا، سقوط از ارتفاع. علت مرگ اون سقوط در چاهه. اگر بخوام هر دو تا پرونده رو یک نتیجه یه حکم بدیم، عادلانه نیست و به نتیجه عادلانه منجر نمیشه. برای همین که دیوان کشور دچار تشتت آرا شده. حالا شما فرض بگیرید یه نفر سومی هم میاد ته این چاه یه دشنه میذاره، اینکه افتاد ته چاه این دشنه میره به قلبش و قلبش پاره میشه میمیره. پزشک قانونی وقتی جسد معاینه کنه مینویسه چی؟ پارگی قلب و خونریزی ناشی از اون. ما چجوری گذارنده سنگ و زامن بشناسیم به عنوان سبب مقدمه در تأثیر؟ در هر سه مورد میبینید اول سنگ اثر میکنه. یا جای دیگه در فقه اومده، در تحریر الوسیله هم هست، ولو حفرت به ارم فعما محل آخر فالزمانو علال اول. اگر کسی چاهی بکنه و دیگری تعمیرش بکنه، زمان بر اولیست. چجوری زمان بر اولیست؟ یک کسی 1 متر چاه اومد بکنه، کارگری حالا متعدی هستن، چون شرط اینه که باید متعدی باشه، یعنی غیر مجاز باشه، این شد برش کرد رفت. یکی دیگه اومد 49 متر دیگه اینو تعمیرش کرد و یه چاه عمیق زد، یکی افتاد توش و مرد. چجوری اثر سبب اول استصحاب بکنیم؟ عادلانه نیست. اگر این چاه همطور 1 متر میموند که کشنده نبود، ولی میگه شما زامنی، شما که نفر اولی. مشکل ماده 364 اینجاست، ایراداتی که توی این ماده است. اولا ضابطه به دست میده. در پرونده های قتل ما نمیتونیم یه نسخه برای همه پرونده ها بپیچیم و ضابطه به دست بده. ثانی هم میاد مثال میاد. جایی که اصلا بحث علوم تجربی است، بحث طبیعی است، دست ما رو میبنده. در مسائل حقوقی میشه ضابطه داد، ولی در مسائل تجربی نمیتونیم ضابطه بدیم. ما باید اگه ضابطه یعنی بدیم همه علیت باشه. و بعد اینکه مثال میزنه دیگه گرفتاری ما رو زیاد میکنه. اما اینکه بخوایم دنبال علت مؤثر باشیم، در ماده 529 نگاه بکنیم. دقیقا ماده 529 هم همون متن ماده 364 رو داره. غیر از اینکه غیر مجاز رو گفته، مجاز رو اومده در 530 هم توضیح داده، نیاز نبود توضیح بده. این همون متعدی است که در ماده 364 میگه. فقط یک جمله اینجا اضافه کرده، میگه مگر اون که همه قصد ارتکاب جنایت رو داشته باشن که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود. این جمله رو فعلا کار نداشته باشه. ماده 529 عین ماده 364 در هر دو سبب مقدم در تأثیر لحاظ شده به عنوان سبب ضامن. در این مثال هایی که من برای شما گفتم، در این مثال ها ما به نتیجه عادلانه نمیرسیم. کسی رو مسئول میشه و مجازات میکنیم که عامل مؤثر است. اون که دشنه رو گذاشته ته چاه براءت میگیره از قتل، اون که سنگ رو گذاشته اون میشه قاتل. به همین ترتیب میبینیم دیوان کشور هم دوچار مشکل شده. من چند تا رأی از دیوان کشور آوردم در کلاس ها، من برای بچه ها توضیح میدم، خیلی جالبه. این آرا رو که ما بررسی بکنیم میبینیم که دیوان کشور برای اینکه خودش رو از چنبره این ماده و گرفتاری این ماده نجات بده، علارغم که استناد میکنه به ماده 364، یه جور نتیجه میگیره. در یه پرونده خانومی که با مادر شوهر با خانواده شوهرش توی ساختمون دو طبقه زندگی میکردن، غروب ساعت 5 میاد به مادر شوهرش میگه کبریت میخوام. میگه برای چی؟ میگه میخوام بخاری رو روشن کنم، سرده. میگه گفتن شوهرت گفته خرابه، دست نزن تا خودش بیاد، تو بلد نیستی، اصلا بخاری هنوز نصب نشده بوده. میگه میرم یه کاری انجام میدم، یه کاریش میکنم. ساعت 6 و نیم 7 شوهرش میاد خونه، هرچه در میزنه در باز نمیکنه. درو میشکنن، وارد میشن، میبینن که با جسم نیمه جان روی تخت مواجه میشه و پزشک اونجا میمیره. پدر دختر میرسه بیمارستان، از شدت ناراحتی اونم سکته میکنه میمیره. علت قتل رو پزشک قانونی استنشاق گاز مونوکسید کربن تشخیص میده. بعد در اعتراضی که میشه و در مراحل بعدی یه ضربه به سر هم، یه ضربه مختصری به سر هم گواهی میشه. شوهر این متهم میشه، میگه بعد میاد تو بازجوش میگه من صبحش گفته بودم دست به این بخاری نزن خرابه، من میام درست میکنم. این بحث رو، این ماده، این پرونده رو میبرن در باب اجتماع اسباب که اصلا به نظر من اصلا خارج از بحث اجتماع اسبابه. نهایتا میاد اینجوری مینویسه دیوان: با فرض آنکه مرگ ناشی از استنشاق مونوکسید کربن بخاری باشد که به سبب عدم نصب لوله بخاری ایجاد شده، در موقعیتی که بخاری را خود متوفات روشن کرده سبب دوم است و سبب اول یعنی شوهرش که بخاری رو تعمیر نکرده بوده مسئول پرداخت نیست. غیر از اینکه اصلا این پرونده اجتماع اسباب نیست، این سبب دوم است و خودش رو مسئول تلف میشناسه. در حالی که اگر به این ماده اتکا میکنیم باید سبب اول رو ضامن بشناسیم، نه سبب دوم. دیده تکیه سبب اول و ضابطه این ماده منجر به نتیجه غیر عادلانه میشه، سبب دوم رو مسئول میشناسه. در یه پرونده دیگه 3 نفر به عنوان کارکنان اداره برق مسئول نظارت و اجرای عملیات تعویض تیرهای برق بودن. نفر آخر به نام احمد هست که باید سیمها رو ارث میکرده، ارث نکرده، کارکنان رمضان میره و مشغول کار میشه و به علت ارث نکردن سیمها میمیره. اینجا دیوان اومده نظری که داده اینی که میگه که خب اگر ما سبب اول رو بخواییم ضامن بشناسیم، صبح اون 2 نفری که تو اداره برق دستور شروع عملیات رو میدن و برق رو قطع نکردن از منطقه مسئولن. این هم باید سیمو ارث میکرد، این هم میشه سبب مقدم، ببخشید مؤخر و نزدیک به حادثه. اومده میگه که لکن در باب اسباب همیشه سبب قریب ضامن است. منظور سبب سبب بلاواسطه با جنایته و اسباب بعیده و ابعد ملاحظه نمیشود. باز در دنباله میگه تنها سبب قریب میباشد این آقای که نفر آخر و حسین علی و هوشنگ سبب بعید هستن که اگر قرار باشه، درسته اینها باید نظارت میکردن، ولی میگه اگر قرار باشه اینها رو ما مسئول بشناسیم، پس باید از وزیر نیرو هم شکایت بکنیم. با این استدلال میاد میگه اون نفر آخر رو، خب یه دفعه اصلا ما این از بحث این ماده، از شمول این ماده خارجش بکنیم، بگیم علت مؤثر این بوده، چه نیازی هست بگیم اجتماع اسبابه و چه نیازی هست که اجتماع خودمون رو درگیر بکنیم که بخوایم از گرفتاری و این ضابطه که ماده به دست میده رها بشیم. در پرونده دیگه هوشنگ و فرهنگ متهم هستن به قتل غیر عمد به نحو تصویب، به این ترتیب که هوشنگ میاد یه جای غیر مجازی رو سیمکشی برق کرده بوده و فرهنگ صبح دو شاخه رو به برق زده بوده و سیم رو برقدار کرده بوده. کارگر میاد کار بکنه، دستش رو میزنه به سیم و دچار به اصطلاح برق گرفتگی میشه و میمیره. استدلالی که دیوان میکنه اینجوریه، دقیقاً ماده رو میاد میگه 364. مثال ماده رو میگه، مرحله به مرحله این پرونده رو با اون مثال بخش به بخش تشبیه میکنه. میگه درست مانند آن که ببخشید، قبل از آمدن متوفا به محل برق گرفتگی آقای فرهنگ دو شاخه را به برق زده و سیم را برقدار کرده است و سپس متوفا با اراده خود بدون توجه به سیم برقدار نزدیک شده و برق او را گرفته. درست مانند اینکه کسی چاهی بکنن و شخص آخری سنگی در کنار چاه بگذارن، بعدن آبری بدون توجه پایش به سنگ اصابت نماید و به دل چاه سقوط کند و بمیرد، اینجا با سنگ ضامن است. آقای هوشنگ گرچه بدون اجازه در محل غیر مناسب برق کشی کرده، ولی آقای فرهنگ دو شاخه را به برق زده، مانند شخصی است که کس سنگی را کنار چاه گذاشته و این سنگ سبب سقوط آبر به داخل چاه شده. در اینجا اتصال سیم به برق اسباب مرگ شده. اگر سنگ نبود آبر به داخل چاه سقوط نمی کرد، بلکه از کنار چاه عبور می کرد. در اینجا هم اگر به برق وصل نمی شد، متوفا به راحتی جان سایه در می برد. به عبارت دیگر سبب عقل باشر است، لیکن دو سبب در طول هم واقع شدن. و در اینجا به اتفاق این جمله جالبه، تا اینجا دقیقاً میاره که ماده 364 اینجا میگه اینجا به اتفاق سبب قریب یا سبب متأخر ضامن است. چه نیازی بوده ما به این ماده استناد بکنیم؟ اگه به ماده استناد میکنی باید بگی سبب اول ضامنه، ولی چون میدونیم نتیجه غیر عادلانه میشه میخواد بگه سبب متأخر. جالبتر اینه که آخرش میگه که در نتیجه دادگاه اون مال زمانی بود که دادگاه کیفری یک مال نظریه رو میفرستادن به دیوان کشور، اگر تایید میکرد برمیگردوندن دادگاه عین نظریه رو انشاء رأی میکرد. نوشته در نتیجه دادگاه بدون دغدغه خاطر رأی به ضمانت فرهنگ بدهد. پس دغدغه خاطری هست دیگه که میگه بدون دغدغه خیال راحت باشه، اب نداره، این سبب غریب هم هست، با ماده 364 هم جور در نمیاد، شما رأی بدهد. مهمترین پرونده که اینجا مطرح میشه همین پرونده این بچه ایست که میفته تو چاله‌ای که شهرداری ایجاد میکنه. یه گودالی شهرداری در چه ایجاد کرده، غیر مجاز، رعایت نیرو رو نکرده و این آقا آب فاضلاب رو هدایت میکنه به کوچه، رفته توی اون گودال جمع شده، بچه افتاده توش و مرده. اینجا اگر ما به ماده 364 میخوایم تکیه بکنیم، فیلم این واقعه رو آهسته نگاه میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ بچه میاد، اول میفته تو گودال، بعد آب میره تو حلقش. اون سببی که اول نقش خودش رو در حادثه بازی کرد کدوم گوداله؟ میاد رأی میده به ضمانت صاحب خونه که عادلاب رو به بیرون هدایت کرد. اینجاست که ما میبینیم ماده 364 یا تفسیر نادرست از ماده 364 سبب این گرفتاری ها شده که دیوان هم میگه بدون دغدغه خاطر رأی بدید. خب بدون دغدغه خاطر ما باید عامل مؤثر رو پیدا بکنیم. بنابراین راه برون رفت از این، ما بگیم ماده ایراد داره، نه، راه برون رفت از این ماده اینه که ما به نتیجه عادلانه هم برسیم و همیشه علت مؤثر رو در اجتماع اسباب پیدا بکنیم، اینه که بگیم ماده 364 و ماده 529 جدید فقط اجتماع اسباب مساوی تأثیر هم. فقط همین. اگر ما با دو تا سبب مساوی و تأثیر سر و کار داشتیم، اون وقت میگیم اولی ضامنه. اگر این واضعه سنگ بود و یک چاه یک متری، اون وقت میگیم سنگ گذارنده سنگ ضامنه. اما اگر سنگ بود و یه چاه 50 متری یه دشنم ته چاه بود که اصلا از ماده 364 باید خارجش کنیم، از شمول این ماده باید خارج بشه، اجتماع از با پس که خوب باشه. دو تا سبب مؤثر یا سبب مساوی و تأثیر باید داشته باشیم. تنها راهی که ما بتونیم این ماده رو تفسیر بکنیم و به نتیجه عادلانه برسه و بتونیم به سبب مؤثری که میخوایم تکیه بکنیم همینه. تنها پرونده ای هم که میتونه در شمول ماده 364 قرار بگیره پرونده همین طفلی که افتاده تو گودال. دقیقا شهرداری میگه اگر این آب به این گودال هدایت نمیشد مرگ به وجود نمیومد، درستم میگه. و این آقام در دفاع از خودش میگه اگر این گودال نبود این آب رد میشد میرفت، اینم درست میگه. اینجا اسباب مساوی تاثیره، اون وقت سبب اول زامنه. پس تنها راه برون رفت از این ماده این. حالا نگاه بکنید قانون جدید مشکل رو اضافه کرده. ذیل حکم ماده 529 دقیقا این رو میگه. تا اینجا ما بحث کردیم روشن شد، اما یه چیز دیگه میگه. میگه مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم مطرح محسوب میشود. اولا اصلا محل بحث اینجا نیست، ما اینجا در تشخیص رابطه علیت هستیم، در رکن مادی داریم بحث میکنیم. بحث این که همه قصد ارتکاب جنایت داشته باشند میره تو عنصر معنوی، این مطرح نمیشه. حالا این یه ایراد دیگه این که اگر شرکت در جرم بشه اصلا بحث اسباب طولی نیست، بحث اسباب ارزش میره تو مواد دیگه. و جالبتر این که حالا اگر این چند نفری که چند سبب به وجود آوردن همشون قصد ارتکاب جرم دارن ولی یکیش اصلا اثر نکرد در عملیات اجرایی، چجوری میگه شرکت؟ مثلا یک کسی سنگ رو گذاشت اونم چاه رو کند اونم یه دشنه گذاشت ته چاه، آبر اومد به سنگ برخورد کنه افتاد توی چاه، همش رو عمدن کردن این صحنه رو عمدن پدید آوردن که مرتکب قتل به تسکیب بشن ولی اصلا یکیش حالا اثر نکرد، چجوری میشه شریکی در قتل؟ بدونی که به سنگ بخوره از این طرف چاه اومد افتاد توش. این مشکلی که اینجا ایجاد کرده و مشکل بعدی در ماده 530 که بعد از این شما با این درگیر خواهید بود. ماده 530 که حالا من اگر قانون جدید خدمتون هست نگاه بکنید، میگه هر بار در مورد ماده 529 عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری باز باشد، مثل آنکه کسی وسیله یا چیز در معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است. اینو قبلا ماده 364 هم میگفت، اصلا نیاز هم نداره. اینه که میگم قانون گذار از هشت و تکرار ممنوعه. ببینید بالا داره میگه با انجام عمل غیر مجاز، هم یک کلمه تمام این معنا رو میرسونه، کافی بوده، نیاز نیست بگه. منتها بعدش میگه که اگر عمل شخصی است، تا اینجا میگه متعدی زامنه اون که عملش غیر مجازه، دنبالش میگه اگر عمل شخصی پس حالا نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. اینجا میره رو اون بحث نظریه سبب مؤخر در حدوث، میره رو تقدم و تأخر زمانی ایجاد سبب نه تأثیر سبب. یعنی این که اگر یکی چاه کند، یکی هم سنگ کنارش گذاشت، اونی که دوم این سبب رو ایجاد کرد از زمانی اون مسئول، چه بسا اون اصلا متعدی نباشه. بعد اگر این ضابطه تو قانون اومده، الان یه پرونده اجتماع اسباب طولی دو باشیم با این نظر فقهی و زید ماده 530 باید حل فصلش بکنیم، یعنی تکیه به ضابطه سبب مؤخر در حدوث بکنیم یا تکیه به ضابطه ماده 529 سبب مقدم در تأثیر. متاسفانه قانون جدید این ایراد رو افزون کرده و حالا باید ببینیم رویه قضایی انشاءالله ابلاغ بشه این ماده، قانون انقریب ابلاغ خواهد شد انشاءالله، و بعد ببینیم رویه قضایی در این مورد چه خواهد کرد و چی میگه. کلان بخواییم جمع‌بندی بکنیم بحث رو، اینی که در بحث پرونده های قتل اساس کار و تشخیص رابطه علیت بر اساس ماده 486 جدید خواهد بود. مرگ مستند به آن باشد یا به عمل همه آنها باشد، مرگ باید مستند بشه. در مسئولیت مدنی هم میگیم استناد عرفی تلف، این همون استناد عرفی تلف، ما اینو میخوایم. و و ماده 364 و 529 هم باید حمل بشن و تفسیر بشن فقط به مساوی تأثیر. بیش از این هم نمیتونیم تفسیر بکنیم یا برای تشخیص یک ضابطه عادلانه دچار تفسیر بشیم که بگیم سبب مقدم یعنی سبب مؤخر. ممنونم که حوصله کردید. بحثی برده برحال سنگین بود. ممنونم. انشاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره و اگر سوالی دارید من در خدمت شما هستم برای پرسش و پاسخ. دقیقاً با اون میتونیم برطرفش کنیم و با بحث شرکت ماده 520 و 527 جدید دقیقاً فرمایش شما درسته. منتها چه نیازی بود اینو بگه؟ ببینید اصلا رفته به عنصر معنوی. جمله ذیل ماده 529 ملاحظه بفرمایید فقط عنصر معنوی ده. میگه اگر قصد شرکت داره به صرف قصد شریک حسابش میکنم، در حالی که ما در ضوابط مربوط به شرکت خوندیم شریک کسی است که در عملیات اجرایی دستی ببره و دخالت کنه و این اصلا غلطه و نیازی هم نبوده اصلا بحث شرکت رو اونجا بیاره. سوال دیگه اگر نیست خسته نباشید. ممنون.